ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آیت الله علی خامنه ای گفت در موضوعات مربوط به امنیت اخلاقی نباید به مخالفت برخی افراد توجه کرد. معاون شورای عالی آموزش و پرورش از آموزش 5 زبان خارجی در مدارس ایران خبر داد. رهبر کره شمالی میگوید تنها در صورت تهدید از سلاح هسته‌ای استفاده خواهد کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دیدار فرماندهان نیروی انتظامی گفت در موضوعهای مربوط به امنیت اخلاقی نباید به مخالفت بعضی افراد یا به گفته او فضاسازی‌های رسانه‌ای توجه شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اول اردیبهشت‌ماه با اشاره به طرح امنیت اخلاقی نامحسوس گفته بود نخستین وظیفه حکومت در قبال مردم احترام به شخصیت، جایگاه و کرامت آنهاست، زیرا این کرامت به گفته او مقدم بر دین است. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روز جمعه از آنچه فضاسازی رسانه‌ای علیه طرح امنیت اخلاقی و اجتماعی ناجا نامید انتقاد کرده و گفته بود نیروی انتظامی در این طرح مظلوم واقع شده. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز یکشنبه خود خواستار گسترش دایره حضور نیروی انتظامی در سراسر ایران و برقراری امنیت در همه مناطق مسکونی شامل حاشیه شهرها و مناطق دور دست شده. معاون شورای عالی آموزش و پرورش از آموزش 5 زبان آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی و روسی در مدارس ایران خبر داد. آیت الله خامنه ای روز 13 اردیبهشت‌ماه ضمن انتقاد از ترویج به گفته او ناسالم زبان انگلیسی در نهادهای آموزشی گفته بود کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی منتقل کننده سبک زندگی غربی است. یک روز پس از انتقاد رهبر جمهوری اسلامی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران وزارت آموزش و پرورش را مکلف کرد تا چگونگی آموزش زبان‌های خارجی در مدارس را از لحاظ کمی و کیفی بررسی کند. او که سال گذشته زبان انگلیسی را زبان علم نامیده بود همچنین خواستار دقت و جدیت در آموزش زبانهای خارجی در مدارس شد. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد آبدینی با اعلام این خبر گفته که طبق مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش حداقل تعداد دانش آموزان برای تشکیل هر یک از کلاس‌های زبان خارجی در هر مدرسه 15 نفر است و کمتر از این تعداد کلاس تشکیل نخواهد شد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی میگوید از سلاح هسته‌ای تنها در صورت تهدید تمامیت ارضی این کشور استفاده خواهد کرد. رهبر کره شمالی روز شنبه در نشست حزب کارگران این کشور گفت آماده است که روابطش را با کشورهای به گفته او متخاصم بهبود ببخشد. او همچنین خواستار گفتگوهای بیشتر با کره جنوبی برای کاهش سوء تفاهم بین دو کشور شد. کیم جونگ اون همچنین گفت کشورش باید به مفاد NPT پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند باشد و برای عاری کردن جهان از سلاح‌های هسته‌ای حرکت کند. در 16 دیماه ساعاتی پس از ثبت زمین لرزه‌ای در نزدیکی یکی از تأسیسات هسته‌ای کره شمالی، پیونگیانگ اعلام کرد یک بمب هیدروژنی را با موفقیت آزمایش کرده. کره شمالی آزمایش‌های هسته‌ای خود را از 10 سال پیش آغاز کرده است. به دنبال این آزمایش‌ها شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌هایی علیه پیونگیانگ وضع کرد. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه مجله هفتگی .com رو خواهید شنید، کاری از همکارم مهدی احمدی. دیدگاه و نظرات خودتون هم میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا بزنید 2042-02-21-12-21-12.com
دریچه رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری .com با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در تمام پیشبینی ها در مورد مهمترین روند های تکنولوژی های جدید در سال 2016 یک نام بیش از همه و حتی فراتر از تلفن های هوشمند و فناوری های پوشیدنی تکرار می شود. واقعیت مجازی. واقعیت مجازی چیست و ابزارهای متکی بر آن چطور کار می کنند؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا در مورد واقعیت مجازی بیشتر بدانید. بیشتر ما در کودکی با یکی از آن دوربین‌های اسلاید دستی که کارت‌های دایره‌ای شکل حاوی فیلم‌های کوچک روی آنها قرار می‌گرفت سر و کار داشتیم. هر دو فیلم رنگی بندانگشتی کوچکی که در مقابل هم قرار داشتند یک منظره را تکرار می‌کردند و با قرار گرفتن این دو فیلم در مقابل عدسی‌های دوربین منظره ثبت شده را چنان می‌دیدیم که انگار در مقابل چشم‌های ما قرار دارد. خیلی از گردشگرانی که به کشورهای دیگر سرک می‌کشیدند از این ابزارهای کوچک با خود می‌آوردند که کودکان خود را به دیدار مجازی مکان‌هایی ببرند که خود در آن بوده‌اند. این ابزارها شکل اولیه چیزی است که به ابزارهای واقعیت مجازی معروفند و اولین نمونه از آنها بیش از 80 سال پیش در سال 1939 با نام تجاری بیومستر عرضه شد. بیومستر یا همان دوربین اسلاید دستی 4 سال پس از آن عرضه شد که فیلم رنگی کوداکروم ثبت تصاویر کوچک رنگی با کیفیت بالا را ممکن کرد. در این دوربین کوچک دیسک یا صفحه‌های مقوایی دایره‌ای شکل با 14 اسلاید کوچک رنگی قرار می‌گرفتند که با حرکت دادن اهرمی که در کنار دوربین قرار داشت می‌چرخیدند و به گونه‌ای اسلاید‌های ثبت شده روی این صفحه‌های مقوایی در برابر چشمی‌های دوربین قرار می‌گرفت که 3D به نظر می‌رسید. پس از آن هم تلاش‌های زیادی در زمینه شبیه‌سازی 3D انجام شد، اما سابقه تلاش برای شبیه‌سازی فضاهایی که در آن نیستیم حتی به بیش از 8 دهه قبل برمی‌گردد.
تکنولوژی‌های امروز.
شهر پرنگ نوعی سرگرمی ظاهراً کودکانه بود به شکل جعبه‌ای چارگوش و قابل حمل که از سوراخ‌های دیواره آن عکس‌های قدیمی از نقاط دیدنی و معروف جهان به نمایش در می‌آمد. هنگامی که هنوز سینما و تلویزیون در ایران رواج و رونق نداشت، بازار شهر فرنگ رونق داشت و کودکان تماشای این تصویرهای متحرک را دوست داشتند. مشهور است که مسبب ورود شهر فرنگ به ایران مظفرالدین شاه بود. این شاه قاجار در دیدار از نمایشگاهی جهانی که در پاریس برگزار شده بود، نظرش به شهر فرنگ جلب شد و این موضوع مقدمه‌ای برای ورود این دستگاه به ایران شد. با این حال با وجود آنکه شهر فرنگ در حکم یک تور مجازی از مکانهایی بود که آن را ندیده ایم و ما را به دیدار مکانهایی می برد که در آن نبوده ایم، اما این ابزار ساده که حالا تقریباً به موزه ها پیوسته همچون دوربین های اسلاید دستی نوعی شبیه‌سازی از فضای 3D نبود. در دهه‌های گذشته تلاش برای بازسازی مجازی فضای 3D در قالب امکانات دیگری هم تجربه شد که از جمله این تجربه‌ها سینمای 3D، سینمای آیمکس و سینمای 4D موسوم به 4KX بود. در سینمای 3D که شاید نمونه‌هایی از آن را در شهر بازی‌ها تجربه کرده باشیم، صفحه گنبدی شکلی تماشاگر را احاطه می‌کرد و او با نگاه کردن به هر بخش از پرده، بخشی از تصویر را می‌دید گویی که خود در صحنه اتفاق حاضر است و می‌تواند هر بخش از اتفاق را به انتخاب خود ببیند. در سینمای آیمکس تماشاگر در برابر پرده‌ای بسیار گسترده می‌نشیند که محدب است و عملاً در هر لحظه امکان تمرکز بر بخشی از تصویر را دارد و با سرگرداندن به چپ یا راست یا بالا و پایین بخشی دیگر از تصویر در حوزه تمرکز و توجه او قرار می‌گیرد. و نهایتاً سینمای 4D از المان‌های دیگری در شبیه‌سازی فضا برای تماشاگر بهره می‌گیرد و مثلا اگر بازیگران در معرض وزش باد هستند، وزش باد به گونه‌ای برای تماشاگر شبیه‌سازی می‌شود که گویی او نیز در همان صحنه حاضر است.
شنونده برنامه دات‌کام هستید.
اما آنچه این روزها به عنوان فناوری VR یا واقعیت مجازی در دسترس کاربران قرار دارد، تجربه متفاوتی است و شاید بشود از آن بسته به محتوایی که به این روش دیده می شود به عنوان آیمکس یا سینمای 3D خانگی یاد کرد. در این تجربه کاربر گوشی خود را در جعبه کوچکی جاسازی می کند که 2 عدسی دارد و از طریق این دو عدسی تصویر دوپاره شده بر صفحه نمایش خود را به گونه‌ای می‌بیند که گویی یک تصویر محدب آیمکس یا تصویری سه‌بعدی است. بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده فناوری‌های جدید ابزارهای ویژه‌ای را به این منظور طراحی و ارائه کردند. مثلا سامسونگ ابزاری به نام گیر وی آر عرضه کرده که برای برخی از تلفن‌های هوشمند تولیدی این شرکت مناسب سازی شده و به کاربر خود امکان می‌دهد با قرار دادن گوشی در این جبه واقعیت مجازی را تجربه کند. HTC ابزاری با نام HTC View را برای تجربه واقعیت مجازی در اختیار کاربران قرار داده. سونی پلی‌استیشن VR را به کاربران خود عرضه کرده که ابزاری برای شبیه‌سازی مجازی بازی هاست. فیسبوک با خرید آکیولیس، شرکت تولید کننده ابزارهای واقعیت مجازی، به طور جدی وارد عرصه رقابت در این زمینه شده و گوگل و مایکروسافت هم هر کدام یک ابزار مقوایی با قیمتی نازل به کاربران خود عرضه کردند که با جاسازی تلفن همراه در آن تبدیل به یک دستگاه واقعیت مجازی می شود. اما شاید تحولی که به همه‌گیری و گسترش نسل جدید ابزارهای واقعیت مجازی کمک کرد ارائه جبهه مقوایی کاردبورد از سوی گوگل بود. از یک سو کاردبورد که در قیمتی بسیار نازل در مقایسه با بسیاری از ابزارهای واقعیت مجازی عرضه شده، طیف وسیع‌تری از کاربران را درگیر استفاده از این فناوری کرده. ضمن اینکه کاردبورد مثل ابزار واقعیت مجازی سامسونگ نیست که فقط و فقط با شماره معدودی از تلفن‌های هوشمند این شرکت سازگار باشد و علاوه بر طیف متنوعی از گوشی‌های اندرویدی متناسب با آیفون هم هست. از دیگر سو گوگل اپلیکیشنی با همین نام برای اندروید و آیفون عرضه کرده که با نصب آن تقریبا هر ویدیوی یوتیوب قابلیت تبدیل به یک ویدیوی واقعیت مجازی را دارد. پس از نصب این اپلیکیشن کافیست برای هر ویدیوی یوتیوب در حال پخش قابلیت واقعیت مجازی را فعال کنید و برای این کار باید در بخش تنظیمات ویدیو درست همانجا که امکان فعال کردن زیرنویس را دارید آیکونی را که برای این منظور تعبیه شده لمس کنید. پس از آن صفحه شما به دو بخش تقسیم می شود که هر یک ویدیوی مورد نظرتان را به شکل محدب نمایش می دهد. این دو بخش در واقع مثل دو اسلاید متنازلی که در دوربین اسلاید دستی مقابل عدسی قرار می گرفت عمل می کند و با تماشای آنها از طریق دو عدسی تعبیه شده بر کاردبورد یک تصویر تقریبا محدب برابر چشمانتان به نمایش در می آید. چیزی شبیه یک آیمکس شخصی و خانگی. اما استفاده از کاردبورد یا هر ابزار واقعیت مجازی دیگری دو تجربه دیگر را هم برای کاربران محقق می کند. یکی تجربه تماشای فیلم‌های سه‌بعدی به گونه‌ای که انگار در محیط واقعی هستید و یکی هم تجربه بازی‌های واقعیت مجازی. در مورد فیلم‌های سه‌بعدی که روی یوتیوب قرار دارد، کاربر می‌تواند با چرخاندن گوشی خود زوایای دیگر این فیلم‌های 360 درجه را تماشا کند و حالا به لطف ابزارهای واقعیت مجازی در حالی که یکی از آن دوربین‌ها را بر چشم دارید، با چرخاندن سر یا تغییر جهت زوایای مختلف را کشف می‌کنید. گوگل و مایکروسافت همچنین اپلیکیشن هایی را برای ساخت تصاویر و بازی های واقعیت مجازی به کاربران خود ارائه کردند و در این حال همین حالا ده ها اپلیکیشن واقعیت مجازی بسته به سیستم موبایلی کاربران در دسترس آنهاست.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. با ما می توانید از طریق نشانی اینترنتی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com